Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. دائره افق و دائره این طرف بروز نیز یک دیگر را به تناسف در دو نقطه تقاطع کنند، اون نقطه‌ای که بر جانب مشرق باشد اون را طالع خوانند، یعنی طالع در هر وقت اون جزء از منطقه البروج است که بر افق مشرق است و دارد از دائره افق طلوع میکنه و طالع این است که در احکام نجومی و علم ارثماتیقی و اشتهای علوم غریبه به کار دارم و شرح آن به کمال در بعد خواهد آمد. حالا انشاءالله راجع به طالع و غارب حرفایی که پیش میاد بعدن در درس 65 عرایضی هست که انشاءالله بهش میرسیم. باز میگیم که اگر آبی رو ما دایره افق بگیریم و این چیز قرمز رو دایره منطقه البروج بگیریم و ایزد و دایره معدل النهار، قطعا می فهمید که هم دایره منطقه البروج دایره افق را به تناسف تقاطع می کنه، چون الان دو نقطه تقاطع دایره افق و دایره منطقه البروج و دایره معدل النهار و دو تا نقطه اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی است. بلزا میبینید الان دایره افق به وسیله این دو تا نقطه به دو تا نصف تقسیم میشه، چه اینکه دایره معدل النهار هم به واسطه دایره افق در این دو تا نقطه به دو تا قوس نصف نصف تقسیم میشه و دایره منطقه البروج هم این هم باز با این دو تا نقطه به تناسف به اصطلاح تقسیم میشه. پس این راجع به جمله اول که دایره افق و دایره منطقه البروج، این افق این دایره منطقه البروج هست، اینا همدیگر را به تناسف در دو نقطه تقاطع میکنن. حالا مراد این که به تناسف تقاطع میکنن نه معنای این باشه که حتما بر همدیگر عمود هم باشن، مثل منطقه و معدل هم در دو تا نقطه اعتدال با هم تقاطع می کردن، تقاطعشون به تناسف هم بود اما با هم دیگر عمود نبودن، عمود نبودن دیگه. الان این طوری که الان من در دست دارم تقریبا دایره افق و دایره معدل النهار عمود بر هم دیگر، اینها زوایایی که ازشون حاصل می شود زوایای و قائم است، اما زاویه‌ای که از تقاطع دایره معدل النهار با منطقه پدید میاد میبینید که زوایا به صورت حاده و منفرجه، درسته؟ حاده و منفرج است، اما تقاطعشون به نحو تناسفه، یعنی هم دایره افق با این دو تا نقطه به دو تا نصف تقسیم میشه، هم دایره منطقه البروج با این دو نقطه تقاطع به دو تا نصف تقسیم میشه و هم دایره معدل النهار. حالا اینا رو ان شاء الله بیشتر چون فرمودم بعدم باز میکنیم، درس 63 تا 65 اینا مبسوط بحث پیش میاد. بعدم به عرض میرسونیم که دایره منطقه البروج که منطقه حرکت ستاره های ثوابته، این در هر یک شبان روز شمسی که به حرکت اولا محاسبه می کنیم، اون یکی به حرکت ثانیه که حرکت به توالیه. حرکت اولا حرکت به خلاف توالی بود، حرکت ثانیه حرکت به توالیه، که می فرماین هر روزی دایره منطقه البروج که اون هم باز محیطش 360 درجه تقسیم میشه دیگه، اون که دیگه یه اصلی بود در درس دوم سوم اینا فرمودن که مطلقا محیط دایره چه از دوائر صغار باشه یا از دوائر عظیمه باشه، محیط دایره 360 درجه است. حالا منطقه البروج هم که 360 درجه محیط داره دایرهش، این هر روز غریبه به یک درجه، غریبه به یک درجه از جانب افق در طرف شرق طلوع میکنه، که هر لحظه ای، هر ساعتی، هر روزی بالاخره یه جزوی از دایره منطقه البروج داره در طرف شرق از دایره افق میاد بالا و همینجور مقابل او شیش برج بعدی که میشه ابتدای، یعنی باید حساب کنم که میشه داخل برج هفتم، اون هم اون جزئی که از اینجا داره از افق میاد بالا، اونجا هم یه جزئی داره از افق میره پایین، که این جزئی که از افق میاد بالا را میگیم تاله و اون جزئی که از دایره افق داره میره پایین اون رو میگیم چی آقا؟ غارب. بعد کم کم تاله را جمع میبندید، میفرمایید تواله جمع مکسر، و غارب را هم جمع مکسر میبندیم میگیم غوارب. روی این اساس وقتی فرزندی به دنیا آمده یا یه پدیده‌ای واقعی ایجاد شده، فرض مثلا سال 57 روز 22 بهمن اینجا انقلاب پیروز شد، اون روز طالع پیروزی انقلاب فلون جزء معدل بود، درست؟ این رو فرض میدی به دست یک اهل فن که اومیاد بر اساس علم تنجیم نجوم، اینها الان علم هیئته، هیئت ریاضیاته، ریاضیات قدیم و جدید نداره، منتها راه های طی کردن ریاضیات فرمول ها رو میشه و انهای گوناگون آدم راه طی کنه، وگرنه ریاضیات چه قدیم چه جدید مطلب یکی. اما علم نجوم علمی است که احکامی است بر روی ستاره ها پیاده میشه. این جزء طالع را یک منجم میگیره و بر اساس ضوابطی که در علم تنجیم داره راجع به آینده این فرزند پیش بینی ها میکنه، راجع به فرض آینده این انقلاب، این حادثه، این نهضت چه پیش بینی ها میکنه که این روز اون مثلا فلون حادثه پدید آمده، طالع این حادثه کدومه، یعنی اون لحظه‌ای که این حادثه پدیدار میشد، این کودک داشت از رحم مادر از زهدان پیاده میشد متولد میشد، اینجا اون جزئی از فلک البروج که بر روی دایره افق در قسمت شرق داشت طلوع می کرد اون جزء چی بوده؟ اون جزء را طالع او می گیرن و فرمایشات پیاده می کنن که همینجور فرمودن در علم احکام نجومی و علم ارسماطیقی و رشته های علوم غریبه به کار می برن این طالع را. این خیلی انسان رو در اون بخشا کمک میکنه، خیلی پرحرفه و فرمایشاتی که پیش میان و اصطلاح عموم مردم هم هست، اینا رو از قدما شنیده بودن. اگر یه بچه خیلی سر به زیر باشه، خوب باشه، مؤدب باشه، فهیم باشه، میگن عجب طالع خوبی داشته، عجب طالع خوبی داشت. اگر یه بچه ای نه لجوج بار آمده، بد اخلاق شده، چه شده، میگه عجب بد طالع بودیشون. یعنی اون لحظه ای که از مادر متولد میشد اون جزوی از فلک البروج که منطقه البروج 360 درجه داره، هر درجه را یک جزء تعبیر کردیم، میگن 360 جزء داره. این پسر در اون لحظه‌ای که به دنیا می‌آمد اون درجه ای از منطقه البروج که از دایره افق داشت طلوع می‌کرد اون درجه عجب بطاله ایشون بوده. چرا؟ برای اینکه روی تمام این تک تک درجات 360 درجه ای منطقه البروج تو احکام نجومی احکامی دارند در خلق و خوی اون فرد، در آینده اون فرد، در تحصیل او، در ازدواج او، در فرزندداری او، در زندگی او، معاشرت او، خصوصیات فردی او. اونقدر حرفها در این باب پیاده می فرمایند فراوان. یا اگر احیانا مثلا گم شده، ناپدید شده شخص، می خوام پیداش کنم، بگه اگه بتونید طالعش رو هم به ما بدید خوبه. ولذا میگه مثلا روز تولدش کی بوده اونو به ما بدید. اینها همه به یک نحوی میشود از یک شخص آدرس گرفت، در نظام هستی خلاصه او رو پیداش کرد. مثل اینکه یک کسی رو نمیدونیم کجا هست، تلفن میزنیم به خانوادهش، به برادرش، به پدرش، به دخترش، به همسرش، به چه که مثلا از این آقا خبر دارید یا ندارید. اونا آدرس میدن، ایشون فلون جای در فلون باغ مشغول کار، برید ایشونو ببینید. اینجور این طالع یک آدرس این شخص است در تمام طول عمر و از او که طالع او رو بگیرن اون وقت در علم ارسماطیقی علوم غریبه، در جفر، در زبور، در بینات، در اوفاق، اینها راجع به او حرفا پیاده میشه که الان وقت شریفتون بر اون حرفا نمیگیریم. هفته قبلا بعضی از عزیزان فرمایشات فرموده بودن، ما هم در محضر مبارک آقا که تشرف درس و بحث داشتیم چندین بار ایشون در درس ها این را القا فرمودن که لطف بفرمایید الان دنبال علوم غریبه رو نگیرید، بگذارید این درس ها درست پیاده بشه. چون شما بخواید وارد علوم غریبه بشید اون وقت به ده ها مسائل علم هیئت و نجوم و اینها نیازمندی پیدا می فرمایید، اون وقت گرفتار می شدم علمش را. پس این کتابی که الان در دست داریم، این و جلد دوم این کتاب و همچنین انشاءالله مطالب دیگر که اینجا درسته اون طوری تمام مطالب علم هیئت اینجا نیامده، خیلی حرفای ابتدایی آمده، اما در این حال اون چه که در مورد آیات، روایات و نکاتی که عرضه میشه خیلی آقا پر فروع میشه. زحمت به لطف بکشید بفرمایید، انشاءالله بعدها خیلی دستتون در امور باز میشه. الان از این برادر کوچکتون حرف بشنوید، دنبال علوم غریبه نیفتید. اونها گرچه علوم حقیقی هستن، خیلی با اسرارن، با لطائفن، اما این کتاب ها زیر بنای تمام علوم غریبه است. منتها افسوس که حال مبارک مزاج جسمانیشون اجازه نداده بود که ادامه پیدا کنه. اگه تا الان که در خدمتتون بودیم ادامه پیدا میکرد، شاید تقریبا یک دوره علم هیئت به اتمام میرسید که چه عرض کنیم، با خدا که نمیشه جنگید و چینش نظام هستی هم که حساب و کتاب داره، حتما قابلیت اطور نبود که خداوند فاعلیت و دهش خودش را منقطع نفرمایه. این میشه تاله، این طرف میشه قارب. ولذا دیگه از روی ناراحتی اظهار عجز، جناب حافظ کوکب بخت مرا اون روزی که من داشتم متولد می شدم از مادر، کنهو ما یه ستارهی بودیم در تحت افق بودیم، پایین افق بودیم، داشتیم که از افق طلوع می کردیم، از مادر طلوع می کردیم، می آمدیم به ظاهر عالم، از باطن عالم به ظاهر می آمدیم. اینجا تشبیه شده چطور یه کوکبی، یه ستاره از زیر افق میاد تا افق و از افق طلوع میکنه به فوق افق. این نقطه طلوع او را میگیم که بخت این کوکبه که انشاءالله عرایزی تقدیم میداریم تا یواش یواش ببینیم فلانی خوشبخت بدبخت هست. اینها از کجاها سرچشمه گرفته؟ یک راز و رمزهایی تو این علوم توش مطرحه که کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه تاله زادم. اون روزی که از مادر گیتی به دنیا می آمدیم، چطور که هر روز صبح آفتاب می بینیم از تاله طلوع میکنه، از افق مشرق و در غارب هم غروب میکند و هر روز تاله داره و یه کوکبیه، یه ستارهیه، منتها یه ستاره نسبت به ما خیلی پر نور و آتشین که فعلا ما او رو از همه ستاره ها بزرگتر خیال میکنیم هست، به اندازه نزدیکی و دیدمون با ایشون. ایشون را هر روز میتونیم این تاله آفتاب، این جناب آفتاب که داره از مادر گیتی نشعه طبیعت در جانب افق شرقی زاییده می شود، ما میتونیم تاله او رو بگیریم. اما میفرماد کوکب بخت من بیچاره را هیچ منجمی شناسایی نکرده که من به کدوم تاله از این جزء و اجزای منطقه البروج زاده شدم که حالا بدم به دست یک منجم فرض کذایی بگم آقا این جزء طالع من بیچاره است، ببین که من چه کارم و آینده من چیه. از باب این که نمیدونیم آینده ما چیه و چی میخواد پیش بیاد، چه کاره هستیم، به این تعبیر کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. آفرین. مثل این که جناب حافظ علاوه از اینکه یه شاعر بود، در علم هیئت هم دستی داشت که میتونست شعر را روی مبانی علم هیئت درست پیاده کنه و خوبم حرف زده. و اون نقطه ای که بر جانب مغرب باشد اون را غارب گویند، در مقابل طاله، زیرا که در اونجا غروب میکنه. اون جزئه، الان این جزئه منطقه البروج که داره از افق میاد بالا، اینجا طالعشه. تا کجا این جز غاربش میشه؟ تا برسه به نقطه افق در طرف غرب و در اونجایی که فرو میره اونجا غارب میشه. اگرم اینجا رو الان طالع گرفتیم از این منطقه البروج تا بیایم به نقطه افق شرقی غربی، در حدود 6 برج فاصله داریم دیگه، 6 برج و ابتدای اون برج بعدی، حالا هر جزءش میشه هفتمین برج. ولذا این نقطه غارب را سابع گویان هفتم، بدین جهت که بروج را چون از طالع شماره کنن برج هفتم غارب خواهد. اگر از اونجا بشماری، فرض امروز الان چه روزی آقا جان؟ امروز آذر ماه دیگه، روز چندمه؟ 13 آذره. خیلی خوب، الان طالع اینجا 13 آذر از دایره منطقه البروج، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس. درست؟ قوس 13ام قوس، که 13 درجه 13ام برج قوس الان امروز طالعش از دایره منطقه البروج بود. خب غاربش چی میشه آقا؟ غارب امروز 13 آذر تا 13 دی، 13 بهمن، 13 اسفند، 13 فروردین، 13 اردیبهشت، 5 ماه 13 و خرداد، 13 مرداد. اون 13 مرداد میشه چی آقا؟ میشه طالع این جزء. این جزء اینجا الان چی؟ غارب. این جزء اینجا طالع، اون جزء اونجا چی آقا؟ اونجا غاربه. اون جزء غارب را میفرمایید سابع. اینا الان در نظرتون باشه تا انشاءالله کم کم پخته میشه حرف. و مهمش اون درجات اینا رو که هر محیط منطقه البروج 360 درجه هست و برج ها هم که به 12 تا برج تقسیم شده، هر برجی هم حدوداً 30 درجه به صورت تقریب گرفته میشه. حالا دیگه یک برج میبینید 29 درجه میشه، یک برج 30 درجه میشه، یک برج 31 درجه میشه، یک برج 32 درجه میشه، اونم داریم. منتها برج گویا لا شش ماه هست، للکت و کتلر شهور کوته هست. گویا جوزا خرداد ما باید باشه، خرداد ما 32 روزه است، منتها چون 32 روزش کامل نمیشه، تقریبا از 31 روز گذشته، 31 روز بیشتر میشه خرداد ما، تا نزدیک به 32 روز کامله که کامل نمیشه. برای همین فرمودن اونم 31 روز باشه، وگرنه غریب به 32 روزه. حالا یکی از اینا مقابل خرداد میفته، یه برج دیگر مقابل اون میبینید از 29 روز هم داره کمتر میشه. منتها در مقام محاسبه ها این خرد و ریزهای 30 درجه کمتر را، 30 درجه بالاتر را باید با هم دیگر در مقام محاسبه روش دقت کرد. اینها کار میرسه، برای همینی که استخراج های ماه و اینها سخت شده، مشکل میشه. اینها همه تو اونجاها دخیله، کلی حرف زدن راحته، اما وقتی به جزئیات و خرد ریزهای کسرها که میرسیم، اونجاست که یک کمی کار استخراج سخت میشه، مشکل میشه. خیلی خب، از اینجا و قوسی از دایره افق حقیقی که میان جزوی از اجزای فلک البروج یا مرکز کوکب خاص سیار باشد، خاص ثابت، و میان نقطه مشرق افتد، از جانب عقرب اون را سعه مشرق گویند، زیرا که بعد اون از نقطه مشرق اعتدال بدون مقدار از وسعت قوس افق است که میان اون دو واقع شده است. خب لطف بفرمایید، فرمودید این دایره افق باشه. حالا برای اینکه کمی چشم عزیزان در مقام دید یالا با معدل اونها چون کار نداریم، اینایت فرمود با معدل الان فعلا کار نداریم، با منطقه باشه که فعلا این زرد را ما منطقه طول بروج بکیریم. این نقطه ای که از منطقه طول بروج منطقه کمی حائل بکیریم، این نقطه ای از منطقه طول بروج که در نقطه اعتدال حقیقی، نقطه اعتدال حقیقی یکی نقطه اعتدال ربیعیه، یکی هم اعتدال خریفیه. در این دو روز اون جزئی از منطقه البروج که داره از دایره افق میاد بالا، اون جزء آقا اون جزء اول حمل هست و اول میزان، ولذا در روز اول حمل یعنی اول بهار و اول میزان یعنی اول مهر، اون در اون دو روز تا عرض 67 درجه که ما الان در تهران تقریبا در عرض 36 درجه هستیم، حالا با کم و زیادیش که به عرض میرسه بعدم الان ضروره، تا عرض 67 درجه بریم یعنی حدود و 31 درجه باز از این به بعد بریم به طرف دریای خزر در بریم و بریم به طرف عیون روسیه و شوروی و بریم تا عرض 67 درجه در اولین روز بهار و اولین روز مهر، تمام این عرض 67 درجه طرف شمال این طرف میایم و 67 درجه هم از معدل النهار به طرف جنوب بریم، این مجموع همه جا میشه روز و شب مساوی برابر. از عرض 67 درجه که در رفتیم دیگه وزن به طور کلی فرق میکنه، اون دیگه میفته به دائم شب یا دائما روز و بین طلوعین طولانی و غروب طولانی، اما تا عرض 67 درجه تقریبا احکام به یک معادل الان بررسی میشه و اون اینه که در دو روز نقطه دو تا نقطه اعتدال که میخواد آفتاب در نقطه اعتدال ربیعی یا خریفی در جانب مشرق خلاصه طلوع کند، تو نقطه مشرق حقیقی طلوع میکند که مشرق حقیقی با مغرب حقیقی همون اون نقطه اعتدال حقیقی است که بیش از یک نقطه نیست، ولذا یک مشرق حقیقی داریم و یک مغرب حقیقی. مشرق حقیقی در دو روز برای آفتاب عرض میکنم، حالا همچون نیست که تمام ستاره ها همینجور باشه، برای آفتاب در طی سال در 365 روز در دو روز طلوع و غروب آفتاب، طلوعش در افق تو مشرق حقیقیه و غروبش هم در مغرب، در مغرب دایره افق توی مغرب حقیقیه که در اون دو روز آفتاب در سطح دایره چی آقا؟ در سطح دایره معدل النهار حرکت میکنه که نقطه تقاطع معدل النهار در طرف شرق و غرب میشه دو تا نقطه اعتدال حقیقی، دو تا نقطه مشرق حقیقی که انهو اگر برای معدل النهار هر روز به حرکت اولا یک طلوعی گرفتیم و یک غروبی، دائما معدل النهار داره در مشرق حقیقی طلوع میکنه و در مغرب حقیقی هم در طرف شرق، شرق افق غروب میکنه. دیگه دایره معدل النهار به غیر از این دوتا مشرق حقیقی و مغرب حقیقی مشرق و مغرب دیگر نداره. اما دایره منطقه البروج چون از سطح دایره معدل النهار مایله، الان حدود 23 درجه و 24 دقیقه میبینید که از سطح معدل دور شده، قطعاً با معدل النهار در دو تا نقطه با همدیگر تقاطع میکنن، یکی در طرف شرق یکی در طرف غرب. اون دو تا نقطه تقاطع دایره منطقه البروج با معدل النهار، اون نقطه میشه چی آقا؟ نقطه میشه، نقطه حقیقیش میشه در دو تا روز اول بهار و اول پاییز میشه مشرق حقیقی و مغرب حقیقی. اما به غیر از این روزها دایره معدل النهار از منطقه البروج بالا میاد یا به طرف شرق سعه پیدا میکنه یا به طرف شمال سعه پیدا میکنه یا در طرف شرق به طرف جنوب سعه پیدا میکنه. الان منطقه رو ببینید، اجزای او رو موازی کنیم، الان از این نقطه انقلاب سیفی بخوایم اجزای او رو موازی با افق کنیم و از انقلاب شتوی اجزای او رو موازی با افق کنیم، به غیر از دو تا نقطه مابقی اجزای او میبینید. حالا از اول بهار شد، میبینید که اون جزئی از منطقه البروج که داره در طرف شرق طلوع میکنه نسبت به نقطه اعتدال داره فاصله میگیره، ولذا آفتاب در اول پاییز از نقطه اعتدال مشرق میاد بالا. آدم میتونه مثلا تو حیات منزل دایره هندیه داشته باشه، میتونه که اون نقطه تقاطع آفتاب رو در دایره افق شرقی تو اول پاییز رو میتونه نگاه کنه ببینه کجا در میاد. تو روستای خودش آدم هست، تو شهر خودشه، اونجا میتونه افق رو نگاه کنه ببینه از اونجا مثلا در میاد و مقابلش میاد در این طرف، این نقطه هم اون روز فرو میره. اما از اول بهار کم کم میبینه هر روز آفتاب یک مقداری هی به طرف شمال اونورتر در میاد، فردا یک کمی اونورتر در میاد. گاهی آفتاب در مثلا مرداد ماه، تیر ماه، مرداد، شهریور، اون موقع ها اونقدر به طرف در طرف شرق به طرف شمال قوس پیدا میکنه، از شمال در میاد، بعد تو این قوس و نهارش میاد، چون بالای سمت رأس ما طرف جنوب نمیفته، از سمت رأس ما به طرف شمال به طرف جنوب میل داره، میاد از اونجا در میاد، میاد در طرف سمت رأس ما در طرف جنوب، از اینجا باز قوس میزنه میره اونجا فرو میره، که میبینید مثلا روز در حدود 16 ساعت داره در میاد. بعد زمستان نخیر، اینجا الان تو شهرمون روستایمون باشیم، اگه همیشه نگاه کنیم الان زمستان نه، آفتاب اونجا که مشرق حقیقی بود، تابستان هم اون نهایت نقطه مشرق در طرف شمال در می آمد، الان در طرف جنوب تو نهایت در طرف سعی مشرقش در طرف جنوب اونجا در میاد، بعد همونجور بالای سر ما که خیلی فاصله داره باز، ولذا ظهرها صبح تا ظهر و تا بعد از ظهر آفتاب میبینید به درون منزلهای ما از نایه پنجره کمتر به درون میزنه. اما الان نه، الان میبینید آفتاب از بس که به طرف جنوب افتاده داره، این حالت فرمایید، بعد میبینید که صاف تا وسطهای منزل را تا انتهای اتاق را داره نور آفتاب میگیره، ولی اینکه تابستان نخه همون کنار پنجره یک کمی می آمد تو و بعد هم رد می کرد. اینا سعی مشرق و مغرب با توش مطرح بشه که حالا الان به عنوان مثال آفتاب داریم مثال می زنیم، اول بهار این نقطه طلوع می کنه بر سطح معدل النهار، میاد این نقطه غروب می کنه، این میشه مغرب مشرق حقیقی او، این میشه چی؟ مغرب حقیقی او. قوسش هم 180 درجه روز 12 ساعت، 180 درجه هم شبشه 12 ساعت، شب و روز برابره، درست؟ اما از اول بهار شد، یعنی فرداش یک درجه، یک درجه که نه خیلی کم، حالا اون سه مشرقش کم کم روز بعد یک کمی شمالی تر در میاد، میاد یک کمی باز از معدل در طرف جنوب اونورتر، در طرف شمال اینورتر میاد و میاد در طرف مشرق فرو میره. روز بعد روز بعد ماه مثلا ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد، همینجور میبینی اینقدر سپه تا اینجا میان، از اینجا میان مثلا طلوع میکنه، قوس میگیره میاد از بالای سر ما که فرض تو تهران باشیم در طرف جنوب مایل میشه، بعد میاد از این طرف تا اینجا فرو میره، یعنی قوس و نهارش خیلی شده. از اون ور قوس و لیلش دیگه باید یک چیز کوچیک داشته باشیم اینجا دیگه. این مدار او الان مدارش دایره عظیمه نیست، فقط در روز اول بهار و اول پاییز مداری که طی میکرد و اون یکی دایره عظیمه معدل و نهار بود، بعد از ها میشه دایره های موازی با معدل و نهار، که الان اگه معدل از بالای سر ما فرض در تهران اینقدر افتاده داشته باشه، پس قوس و نهار فرض مثلا آخر خرداد میشه این نقطه، درست قوس و نهار از اینجا میاد بالای سر ما رد میشه میاد تا اینجا، خیلی طولانیه. اما قوس و لیل چطور؟ یه تیکه فلزه شبها کوتاه. الان بعد شده، الان که دایره منطقت البروج، الان تو برج آذریم، داریم میریم به طرف چی آقا؟ داریم میریم به طرف دی، بعد از این ور برج مهر، بعد آبان، آذر، تا برسیم به دی که رأس الجدیه، درست؟ از اینجا الان میبینیم که از دایره افق، از دایره این الان از دایره افق آفتاب طلوع میکنه. حالا من چیر این گرفتیم معدل و نهار که این بگیریم، قوس و نهار موازی با معدل و نهار میشه که از دوائر صغار، درسته؟ از دوائر صغار میشه دیگه. پس الان میبینید این دایره افق باشه، اینم دایره صغار موازی با معدل باشه که قوس و نهار امروز میبینید خیلی کوچیک افتاده، اما قوس و لیلش میبینید خیلی بزرگ افتاده، اونور معدل در میره قوس و نهار. اینها رو این مقداری که مشرق وسعت پیدا میکنه در طرف شمال یا در طرف جنوب، اینو میگید سعه مشرق. از این ور که مغربم گاهی آفتاب مثلا به عنوان مثال در طرف شمال اینور سعه پیدا میکنه، در طرف جنوب اینور سعه پیدا میکنه، این مقدار از قوس از دایره افق را این قوس میگیم مثلا سعه مغرب، اونور میگیم از دایره افق میگه سعه مشرق. پس الان ما دایره افق را برای دو تا کار فعلا الان نیاز پیدا کردیم، یکی این که طالع و غارب را به وسیله دایره افق باید بسنجیم، و یکی این که سعه مشرق را و سعه مغرب را باید از ناحیه دایره افق بسنجیم. حالا الان تعریف اینجا، اینا یک کمی از خارج حرف زدم، الان تعریف تو عبارت اینه: و قوسی از این دایره افق حقیقی، دایره افق حقیقی، قوسی از این دایره افق حقیقی که میان جزوی از اجزای فلک البروج یا مرکز کوکب، و این کوکب الان فرض امروز آفتاب اگه باشه، آفتاب اگه در برج مثلا منطقه البروج تو برج آبان هست، سیزده آذر، درست؟ ای الان جزء طلوعی امروز آفتاب، ای جزء منطقه البروج، درست؟ حالا که ای جزء وقتی میاد منطقه در یک نقطه از افق، ای آفتاب میاد تو این نقطه افق طلوع میکنه، پس امروز که 13 آذر هست فرض آفتاب اینجاهای منطقه داره طلوع میکنه، پس قوسی از دایره افق که میانه این افق حقیقی و میان اون جزئی از منطقه البروج یا مرکز کوکب، خواه سیار خواه سوابه، که الان سیارش رو آفتاب گرفتیم که این نقطه باشه، قوسی که از دایره افق حقیقی میان این جزء منطقه البروج که از اینجا در میان و آفتابی که البته حالا اینجا در میاد بر اساس آفتاب دارم عرض میکنم به حرکت اولا. یک کمی الان اینجا براتون حرف مغلق داشته باشید تا حل بشه. این جزئی که از میانه این دوتا نقطه هست اینو بگیم سعه مشرق، چون که این ور هم یک مقداری از قوس دائره منطقه البروج میان نقطه اعتدال حقیقی و نقطه اعتدال نقطه اون جزء منطقه البروج یا اون نقطه‌ای که مرکز کوکب هست، از این میگیر میشه سعه مغرب. ولذا سعه مشرق و مغرب را ما باید از ناحیه قوسی از دائره افق به دست بیاریم. از دائره منطقه البروج نمیشه، از دائره معدل النهار هم نمیشه، که اگر احیانا خواسته باشیم که یک مثلثی داشته باشیم که از لاء این مثلث باید برگرفته شده باشد از قوس‌های دوائر عظام، اگر در یک مثلثی خواستیم یک قوسی را از سعه مشرق به عنوان یک ضلع اون مثلث قرار بدیم، باید از ناحیه دایره افق حقیقی این قوس رو بگیریم. چرا؟ برای اینکه موازی دایره افق حقیقی هم در طرف بالا هم در طرف پایین، که البته بیشتر در طرف بالا رو ما کار داریم، یه دایره افق حسی و افق ترسی هم داریم، اما اون دوتا دایره دایره صغیرن، بالاتر از دایره حقیقی افقن. باید ضلع مثلثی اگر خواستیم تشکیل بدهیم حتما او را یه قوسی از دایره افق حقیقی باید بگیریم که بر اساس او ضابطه قبلی همیشه قسی از لاء مثلثات کروی را باید از قوسهای از لاء مثلثات کروی را حتما باید از قسی دوائر عظام باید اخذ بکنیم، نه از دوائر صغار، چون در دوائر صغار اشتباه پیش میاد، خطا پیش میاد، اما اگه دایره دایره عظیمه باشه خطا پیش نمیاد. ولذا الان دایره افق را برای به دست آوردن قوس سعه مشرق و سعه مغرب از او کار میخواییم و بهش نیازمندیم. اما دایره افق حسی که از درس بعدی به بعد میخونیم و افق ترسی، اونا نه، اونا تو این ضابطه ما نمیشه که در بیام. حالا تا بعد برسیم به اونجا عرایضی که داریم تقدیم بشه. قوسی از این دایره افق حقیقی که میان جزوی از اجزای فلک البروج یا مرکز کوکب، خواه سیار باشد خواه سابه، جزئی که میان قوسی از این دایره که میان جزوی از اجزای فلک چه و میان نقطه مشرق افتاد. این نقطه مشرق افتاد یعنی مشرق اعتدال حقیقی. اینات می‌فرمایید مشرق افتاد از جانب اقرب، اون قوس را اون را سعه مشرق گویند، زیرا که بعد اون از نقطه مشرق اعتدال بدون مقدار از وسعت قوس افق است که میان اون دو واقع شده. که فرض اگه امروز آفتاب در این نقطه افق طلوع کرده باشه، الان قوسی از این نقطه مرکز آفتاب تا اون نقطه مغرب مشرق حقیقی، این مقدار قوس از دایره افق حقیقی رو میگیم چی آقا؟ سعه مشرق. حالا این سعه مشرقش هر اندازه هست، 1 درجه است، 10 درجه است، 20 درجه است، 23 درجه است، که تقریبا سعه مشرق در طرف جنوب تا 23 درجه میره، در طرف شمال هم تا 23 درجه میره، در طرف غربش هم همینجور. چرا؟ برای اینکه دایره چی میل کلی ما الان تقریبا 23 درجه است. که الان صاف شما یک کره ای رو در دست داشته باشی، برای این کره خط استوا داری، درست آقا، و خط رأس و سرطان داری و رأس و سرطان دارید و خط رأس الجد، درست آقا. این رأس و سرطان اگه فرض این که الان افقه این معدل النهار است، دایره رأس و جد شما مدار رأس الجد از دوائر صغار دیگه موازی با معدل النهار، درسته؟ مدار رأس و سرطان هم موازی با معدل از دوائر چی آقا جان؟ دوائر سقاره، که اگر امروز فرض اول مثلا دی باشه که آفتاب تو مدار رأس الجدیه، فاصله آفتاب در وقت ظهر با معدل نهار چقدر آقا؟ 23 درجه و 24 درجه، درسته؟ در وقت ظهر. پس در مقام طلوعش چقدر الان ایشون سه مشرق پیدا کرده به طرف جنوب؟ 23 درجه و 24 دقیقه. این مقدار از قوس دایره افق که 23 درجه و 24 دقیقه هست میشه چی آقا؟ سعه مشرق. چون که اینجا هم در طرف مغرب هم از اون نقطه تقاطع معدل با افق 23 درجه و 24 درجه، در طرف جنوب تو غرب آفتاب فرو میره، اون میشه چی آقا؟ سعه مغربش از جانب عقرب. از جانب عقرب برای این که میتونیم از نقطه اعتدال حقیقی از اینجا هم بریم دور بزنیم بیایم تا اینجا رو بگیریم، حدود 360 درجه، اگه 23 درجه مثلا 340 درجه رو این دیگه نه، از جانب عقرب سعه مشرقه. حالا آفتاب آمده اول تابستان، مدار او در اون روز از چی آقا؟ رأس و سرطان، درسته؟ اون نقطه‌ای که از افق طلوع میکنه 23 درجه از مشرق حقیقی به طرف شمال، 23 درجه و 24 درجه اونجا طلوع میکنه، درسته؟ و مدار موازی با معدل النهار رو داره طی میکنه میاد بالا، اینجا هم 23 درجه در طرف مغرب فرو میره. این 23 درجه اینجاش اون روز میشه سعه مشرقش، این 23 درجه خوردی میشه سعه مغرب. الان به غیر از این دوتا شاخصی که نهایت سعه مشرق تا رأس الجدیه، در طرف جنوب در زمستان تا رأس الجدیه، در تابستان نهایت سعه مشرق تا رأس السرطان، درسته؟ در طرف مغرب هم سعه مشرق و مغربشون بر همین اساسه، مابقی طی سال سعه مشرقشون کمتر از این مقداره. هر روز باید به جز جز و به درجه درجه میشه محاسبش کرد. این را پس ما سعه مشرق و قوس سعه مغرب را باید از روی دایره افق به دست بیاریم. حالا درسته که در این به دست آوردن از نقطه طلوع آفتاب، از آفتاب کمک میگیریم، از منطقه البروج کمک میگیریم، اینا کمک میگیریم، اما اون قوس محسوبی ما در ریاضیات باید از دایره افق باشه. حالا اگر آمدیم مثلثی داشتیم که در این مثلث سعه مشرق بود یه قوسه، یه ضلع اون مثلث، اینا رو باید حالا تا به بحث اشکالش برسیم انشاءالله در مقام محاسبه بحث برسونیم. و همچنین حالا این طرف مشرق که حل شده، طرف مغرب هم همینه دیگه. و همچنین قوسی از دایره افق که میانه جزوی از دایره فلک البروج و یا مرکز کوکب و میان نقطه مغرب از جانب عقرب افتد، اون را سعه مغرب گویند و وجه آن به قیاس با سعه مشرق دانسته معلوم گردد که روشنه. حالا بعد ای که دایره عظیمه افق دیگه موازی دایره عظیمه افق دوائر دیگر داریم دیگه، هم به طرف بالا هم به طرف پایین. اسم این دوائر است مقنطرات. این مقنطرات یا به طرف بالا ارتفاع میگیره میگن مقنطرات ارتفاع، یا به طرف پایین دایره افق انحطاط میگیره اونا رو میگن مقنطرات انحطاط، که انشالله از دوائر صغار میمونه برای هفته آینده.